سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنت، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست.
تسانه میخواد بیشتر از این با هم دیگه ارتباطی داشته باشیم. آب دهان مادر روی دفترش یادداشت میچکد. تسا نیاز به زمان دارد. فرانچسکو پیامک داده است: به روم خوش آمدید. چه جوابی باید به او بدهم؟ شادیش زیاد طول نخواهد کشید. امشب خیلی چیزها تغییر خواهد کرد و دیگر مثل گذشته نخواهد بود. آیا بعد از تولد او را خواهم دید؟ خانم رودولف جواب می دهد: تصمیمش با خود شماست. میل ندارم نوزاد را ببینم. صدای فرانچسکو را از راه رو می شنوم که صدایم می زند. یودیت؟ گریه می کنم. کجایی؟ همین حالاست که وارد اتاق شود. خم می شود و مرا می بوسد. چی شده؟ خبرهای بدی درباره مادرت شنیدی؟ نه. ربطی به اون نداره. لااقل ربط مستقیمی بهش نداره. متوجه نمی شم. صاف می نشینم و بینیم را تمیز می کنم. نمی دونم باید از کجا شروع کنم. از یه جایی و خیلی هم که نمیتونه بد باشه. مشکله و بدم هست. وحشت را در چشمهایش میبینم. مریض شدی؟ نه. عاشق یه نفر دیگه شدی؟ سرم را تکان میدهم که نه. چیزی ذهنتو مشغول کرده. تو مکالمات تلفنیمون متوجه موضوع شدم. من یه دختر دارم. چی؟ فرانچسکو دستش را کنار گوش چپ خود میبرد، گویی درست نشنیده است. 20 سالشه. دیروز برای اولین بار باش ملاقات کردم. صبر کن. فرانچسکو انگشتانش را میان موهای خود میبرد و شروع به بالا و پایین رفتن در اتاق میکند. چطور امکان داره که ما از 17 سال پیش با هم هستیم و تو هرگز کلمه‌ای به من؟ حرفش را قطع میکنم. بلافاصله بعد از تولد اونو به فرزند خوندگی دادم. وقتی به تازگی برای اولین بار به هامبورگ رفتم، خونه مادرم نامه ای ازش پیدا کردم که تابستون 2009 خطاب به من نوشته بود. برای همینم آلمانو ترک کردی ها؟ نه برای اینکه پدرت تو رو کتک میزد یا مادرت مدام مست بود. تو تمام اینا رو از خودت درآورده بودی. اونا به روش دیگه ای در مقابل من سنگ دل بودن. هرگز با من مهربونی نمی کردن و احساس امنیت به من نمی دادن. وقتی 16 سالگی حامل شدم، تنها حرفی که پدرم زد این بود: اگر بچه رو بندازی دیگه دختر من نیستی. نمی دونستم باید چی کار بکنم. درباره سخت جنین احساس عذاب وجدان داشتم. می ترسیدم. نیاز داشتم یه نفر به من کمک کنه. فرانچسکو جلوی پنجره می ایستد و به بیرون نگاه می کند. دستش را در پشت سر به هم گره کرده است. یعنی وقتی موکلانش مشکلات خود را برای او شرح می دهند هم همینطور می ایستد؟ مادرم همیشه در مقابل شوهرش سکوت می کرد و تسلیم خواسته های اون بود. از سالها پیش آرزوی داشتن فرزند دیگه ای رو داشت و نمی تونست که ببینه من باردار شدم. یه روز به من پیشنهاد کرد بچه رو سخت کنم و به پدرم بگم که خودش افتاده. انقدر از این درویی و ریاکاریش عصبانی شدم که از سر لجبازی تصمیم گرفتم بچه رو به دنیا بیارم. به علاوه دیگه نمیتونستم بچه‌رم سخت کنم.
به تدریج سرعت صحبت کردنم را زیاد میکنم تا ماجرا را تمام کنم. مادر دوستم برای سخت جنین وقت گرفته بود. با هم اختلاف پیدا کردیم و جز معلم هنرم همه از من رو برگردوندن. بدون اون نمیتونستم اون دوران رو پشت سر بذارم. فرانچسکو از جایش تکان نمیخورد. از اینکه بهت دروغ گفتم بی نهایت متاسفم. احساس میکنم از درون خالی شدم. قدرت ندارم از جا بلند شدم. چرا هیچ حرفی نمیزند؟ به حمام میروم و در آینه به خود نگاه میکنم. صورتم در اثر گریه شبیه آدمهای ضعیف و بیپناه شده است. چه عجیب که نه تنها چشمها که موهای تسا هم شبیه من است. آب سرد را روی مچ دستهایم باز میکنم. آیا آرامتر شدم؟ نمیدانم. بعد از چند دقیقه به اتاق خواب برمیگردم. فرانچسکو همچنان در همان نقطه ایستاده است. پشت صافش نشان از سردی او دارد. روی صندلی راحتی مینشینم و منتظر میمانم. چیزی که من متوجه نمیشم اینه، تو چند بار معاینه شدی؟ پزشکا باید متوجه شده باشن که تو بچه به دنیا آوردی. آره، اما از اونو خواهش کردم چیزی به تو نگن. برمیگردد. این باور کردنی نیست. تو سالها منو فریب دادی. نه، همیشه امیدوار بودم که یه وقتی دوباره باردار بشم. امیدوار بودم. متوجه نیستی حالا ماجرا از چه قراره؟ تو جای اینکه روی احساس گناهت کار کنی ترجیح دادی هورمون بخوری. از دهانم میپرد. پس چی کار باید میکردم؟ وقتی متوجه شدم که باردار نمیشم 5 سال از آشنایی ما میگذشت. آیا باید میگفتم؟ در ضمن فراموش کردم اشاره کنم که من 17 سالم بود که یه دختر به دنیا آوردم. طبیعتاً باید همون موقع همون اول اینو به من میگفتی. با وجود این خطر که تو بعدش دیگه علاقه‌ای به داشتن ارتباط با من نداشته باشی، من عاشقت شده بودم. منم عاشق تو شده بودم. تغییری در ماجرا ایجاد نمی‌شد. حالا راحت این حرفو می‌زنی. من خیلی زود متوجه اون عقاید اخلاقی شدم که تو خونه شما حاکم بود. من مثل پدرم نیستم. منم همچین ادعایی نکردم. تو به من دروغ گفتی. منو ببخش. خواهش می‌کنم. نمی‌تونم. این از بین رفتن اعتماد از دید من بدتر از خیانت کردنه. میدونی چقدر دوست دارم بچه دار بشم. ولی منم میخوام. دست کم تو یه بچه داری؟ نه، تسا از من متنفره. اصلا دوست نداره با من ارتباط داشته باشه. یودیت، من تعاملشو ندارم. حدسش رو میزدم. همیشه همین حدس رو میزدم. کاش هرگز با هامبورگ بر نمی گشتم. تو اصرار کردی که برم. اصلا می فهمی چی داری میگی؟ اگه بر نگشته بودی من هرگز حقیقت رو نمی فهمیدم. یعنی واقعا آرزو می کنی که می تونستی همچنان به من دروغ بگی؟ منظورم این نبود. تو چرا حرف تو دهن من می زاری؟ چطور تونستم این همه در مورد تو اشتباه کنم؟ فریاد می زنم. دیگه کافیه. من اشتباه بدی کردم، ولی این به این معنا نیست که آدم بدی هستم. فرانچسکو با لحن سردی میگوید ظاهراً معیارهای اخلاقی ما با هم دیگه فرق داره. من شب و جای دیگه ای میگذرونم. در تراس نشستم. باد خنکی میوزد. دکمه های ژاکتم را میبندم. گل یاس هنوز کمی معطر است. گلهایش تقریباً خشک شدند. 5 هفته از زمانی که اینجا نشستم و به گیکوی نگاه کردم که شاورکی را میبلعید میگذرد. همان روزی بود که کلودیا تلفن کرد. فرانچسکو نیم ساعت پیش و بدون اینکه کلمه حرف بزند رفت. احتمالاً مادرم درباره این موضوع خواهد نوشت که او به زمان نیاز دارد. فکر میکنم من این را بهتر بدانم. 29. به نظر می رسد داربست در حال تکان خوردن است. یا این من هستم که تکان می خورم. نخوابیدم، چیزی نخوردم و خبری از فرانچسکو ندارم. امروز باید کار روی مریم حامله را آغاز کنم. به صورت دست و شکمش نگاه می کنم. در درونم چیزی منقبض می شود. چطور توانستم بدون احساس این درد سالها تابلوهای بشارت را مرمت کنم؟ تلاش می کنم روی چینهای شنل ماریا تمرکز کنم. موفق نمی شدم. به دیشب و آن لحظه فکر می کنم که فرانچسکو به خانه آمد. وقتی هنوز از راز من مطلع نبود. زمانی که هنوز همه چیز ممکن بود. حالا زندگیم به دو بخش قبل و بعد از این ماجرا تقسیم شده است. صدای دریافت پیامک مرا از افکارم بیرون می کشد. از فرانچسکو است. دستهایم می لرزند. سفر به ساردنیا لغو شد. چه جوابی باید به او بدهم؟ حیف؟ باید از من می پرسیدی؟ انتظاری جز این هم داشتم؟ نه، موضوع ساردنیا نیست. می نویسم بگذار با هم حرف بزنیم. خواهش می کنم. یودیت تو. چروکی در شنل مریم. اگر امروز آن را شروع نکنم ذره بینم را بر می دارم. تمام روز چیزی نخوردم و ننوشیدم. در راه رفتن به خانه شیرینی بادامی و یک بطری آب می خرم. فرانچسکو جوابم را نداد. خودم را آماده کردم که با کمدها و آپارتمانی نیمه خالی و یادداشتی حاوی یک آدرس جدید روبرو شوم. یا نامه‌ای با سربرگ دفتر وکالت او که به اطلاع من می‌رساند که فرانچسکو ولوتی از تاریخ 3 اکتبر 2011 از من یودیت وولف جدا زندگی می‌کند. در ایتالیا آدم چند سال باید از همسرش جدا زندگی کند تا بتواند از او طلاق بگیرد؟ 2 سال؟ 3 سال؟ در آپارتمان را باز می کنم و یادداشت و نامه ای نمی بینم. در کمد را باز می کنم و کت و شلوارها و پیراهنهایش را می بینم. به نظر نمی رسد چیزی برده باشد. نفسی از سر راحتی می کشم. شاید فرانچسکو سر عقل آمده و حدود ساعت 8 به خانه می آید. بعد با هم غذا می خوریم و درباره همه چیز حرف می زنیم. پیامکی برایش می فرستم. منتظرت هستم که غذا بخوریم. یودیت تو. چند دقیقه بعد میخوانم، بیرون غذا میخورم و در اتاق مهمان میخوابم. راحتم بگذرم. به پیامک زل میزنم. چطور توانستم فکر کنم که فرانچسکو به این سرعت میتواند مرا ببخشد؟ باید با یک نفر حرف بزنم. سلینا. حتی اگر قرار باشد دوستی او را هم از دست بدهم. بفرمایی؟ یودیتم. به کمکت نیاز دارم. همین حالا؟ هر چی زودتر بهتر. باز ترس از بلندی پیدا کردی؟ نه، خیلی بدتره. فرانچسکو میدونه؟ دچار بحران شدیم. همین الان میام. برای من قهوه درست میکند. درست مثل 5 هفته پیش. امروز هم کفشای پاشنه بلند پوشیده است. میگویم از من ناامید میشی. من خیلی پوست گلفتم. روبرویم مینشیند. دستم را میگیرد و به من نگاه میکند. به فرانچسکو خیانت کردی؟ جواب میدم نه، چه فکرایی میکنی. بعد از دخترم برایش میگویم. حرفم را قطع نمیکند. وقتی حرفایم تمام میشود دستم را همچنان محکم در دستهایش نگه داشته است. فرانچسکو بالاخره این موضوع رو میپذیره. فکر نکنم. فرانچسکو عاشق توه. عشق میتونه از بین بره. باید میشنیدی به تازگی به برادرش ناسزا میداد که سالهاست به همسرش خیانت میکنه. اعتماد مطلق پایه و اساس هر زندگی مشترک است. خب البته دیگه به من اعتماد نداره. اعتماد رو میشه دوباره به دست آورد. اگه نتونه یا نخواد چی؟ بعد باید در راهش مبارزه کنی. فرانچسکو معتقده که سالها اونو فریب دادن به قدری رنجیده خاطر و خشمگینه که اگه تو هم جای اون بودی احتمالاً همین احساس رو داشتی. سرم رو به نشانه تایید تکان میدم. آیا هرگز لحظه وجود داشته که نزدیک بوده حقیقت رو بهش بگی؟ نه. وقتی آلمان رو ترک کردم با خودم قسم خوردم با هیچ کس در این باره حرف نزنم. میخواستم از نو شروع کنم. سکوت میکنیم. آیا حرفایی که گفتم درست است؟ تلاش میکنم به خاطر بیاورم. هیچ چیز دیگه جز این که تسا توی بار کار میکنه درباره اون میدونی؟ با حرکت سر جواب منفی میدم. از دونستن میترسی؟ نه، اگه اطلاعات بیشتری در مورد زندگیش داشته باشم خوشحال میشم. آخه امکان داره مدرسه رو رها کرده باشه و با افراد ناجور معاشرت کنه. شاید به پول نیاز داره. احتمالش هست. با پدر خوندش ارتباط داره؟ آره، و من احساس کردم هارالد یانزن میتونه به فرزندش گرمی و مهر بده همونطور که با دوقلوها رفتار میکرد. شبیه تو هست؟ با حرکت سر جواب مثبت میدم. خیلی دوست دارم باهاش آشنا بشم. این اتفاق نمیفته. اون حتی نخواست آدرس منو بگیره. میتونی نامه بنویسی و از هارالد یانزن بخوای اونو بهش بده. بعد اونم آدرس تو رو داره. خب باید چی تو نامه بنویسم؟ تسای عزیزم، من میل ندارم یک بار دیگر شما رو از دست بدهم. یعنی همدیگر رو شما خطاب میکنین؟ خواسته اون بود. سلینا را دست کم گرفته بودم. هنگام خداحافظی به من اطمینان میدهد که همیشه در کنارم خواهد بود. بیرون و به تراس میروم. چراغ‌های دهکده ها در کوه‌های آلبانی از دور می‌درخشد. من و فرانچسکو در این پاییز در آنجا شراب‌های تازه را امتحان نخواهیم کرد. باز به سوال سلینا فکر می‌کنم. آیا هرگز لحظه‌ای وجود داشته؟ کمی بعد از نیمه شب است. کافه دلاپاچه را ترک می‌کنیم و به سوی خیابان کورسو ویتوریو امانوئله دوم می‌رویم. فرانچسکو ولوتی می‌پرسد: شما کجا زندگی می‌کنید؟ در ویا پروجا. کجاست؟ جواب میدهم در شرق شهر. در منطقه پرنستینو است. این بخش از شهر را خیلی کم میشناسم. میگویم تعجب نمی کنم. آخر منطقه جالبی هم نیست. در سکوت راه میرویم. جلوی ایستگاه اتوبوس میستم. اتوبوس شب همین حالا میرسد. فرانچسکو ولوتی میپرسد: اجازه دارم شما را به خانه برسانم؟ نیازی به این کار نیست. میگوید: چرا هست؟ بعد لبخند میزند. هیچ نمیدانم او کجا زندگی میکند. اگر سوار اتوبوس شوم شاید دیگر هرگز او را نبینم. آیا باید بگویم نمیداند دارد وارد چه ماجرایی میشود که من گذشته ای دارم و هیچ کس در اینجا از آن مطلع نیست؟ اتوبوس نزدیکتر میشود. توقف میکند. سوارش نمیشوم. حرفی از گذشته هم نمیزنم.
این داستان ادامه دارد.